ایران نشون داده بشه که حتی خارج کشورم پخش شد، یه بگه کجا چقدر جذابه. بعد یکی سن یکی از ما بودجه های فرهنگی ما رو به سمت محصول به سمت محصولات فرهنگی ببریم که کمک کنه به اهداف ما که یکی از اهدافش هم تقویت اقتصاد کشوره. یه بخش از اینا خود همین محصولات فرهنگی هم میتوانن درآمد اقتصاد داشته باشن. شما مثلا خودش میشه یه میگه من میخوام از یک محصول فرهنگی حمایت کنم، یکی از شاخصاش چیه برای من که چقدر برای من ارزآوری میاره. مثلا میگم مثلا برای من میخوام جهانی فکر کنم، جهانی کار کنم. مثلا میگم شما اگر یک فیلمی ساخته میشه مثلا چقدر برای من مهمه، مثلا چقدر در بازار عراق میتونه فروش بره، چقدر میتونه در بازار ترکیه فروش بره. مثلا من چند وقت پیش یکی از کشورهای خارجی بودم، یه ماموریت، بعد جالب بود با یک همتای تاجیکستان داشتیم ملاقات میکردیم، مثلا فیلم های ایرانی دیده بود. یعنی نیست ما فکر کنیم نه، اصلا ما یکی از بعض وقتا این بحث خود تحقیری یه میشه، اصلا تو بحث فرهنگی هست فکر کنیم ما نماس ظرفیت نداریم. یعنی مثلا ما الان چه فیلم های اجتماعی ما، چه فیلم های حتی مثلا مذهبی ما خیلی جایی اصلا کار داره. واسه ما حتی در حمایت هم اینجا باز خود اینجا تعریف کنید این چقدر به ارزآوری من کمک میکنه، چقدر به اشتغال من کمک میکنه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای فتحی. سرکار خانم فلاح از رادیو تهران هم خدمت شما سلام عرض میکنم، هم خدمت مخاطبین ارجمند رادیو تهران.
سلام به همگی، از رادیو تهران مزاحمتون میشم و میخوام درباره این ازتون بپرسم که دولت مورد نظر شما چه سیاستی در مورد نرخ ارز داره و چه برنامه‌ای داره؟ چون یک نظری تو اقتصاد وجود داره که میگن ما نباید قیمت ارز رو دولت کنترل بکنه. با این تفاسیر اگر مثلا قیمت ارز بشه 200,000 تومان دولت قرار نیست کاری بکنه و دخالتی بکنه. می‌خواستم نظر مشخصتون رو در این باره بدونم.
خیلی سپاسگزارم. آقای پازوکی از ستاد آقای پزشکیان.
در خصوص نرخ ارز، آقای دکتر پزشکیان و بدنه کارشناسی که ایشون رو ساپورت میکنن طرفدار یکسانسازی نرخ ارزن. یعنی تعدد نرخ ارز وقتی در اقتصاد اتفاق میفته یعنی فساد. مثال امروز ارز 28500 تومانی وجود داره در دولت جناب آقای رئیسی. خب قیمت ارز بازار آزاد چقدر؟ حدود 60,000 تومان. ما بود یعنی اگر یه شب $1,000,000 به شما سهمیه بدن شما میلیاردر میشید، به این ارز 28500 تومانی دست رسید. بنابراین هدف اساسی یکسانسازی نرخ ارز است در بلند مدت. البته این یه شبه اتفاق نیفته، تجربه هم داریم. تجربه موفق ما در برنامه سوم محمد خاتمی است و یکی از ویژگی هایی که من از برنامه سوم دفاع میکنم، حدود 70% اهداف برنامه تحقق پیدا کرده، این یکسانسازی اتفاق افتاد. یعنی ارز چهارراه استانبول در دولت محمد خاتمی که همین آقای پزشکیان وزیرش بود قیمتش از ارز بانک مرکزی کمتر شده بود. ما باید بریم اقتصاد رو با قیمت دستوری، با ارز دستوری نمیتونیم اداره کنیم.
اگر 200,000 تومان شد چی؟
بله،
یعنی اگه ارز افسار گسیخته افزایش پیدا کرد و شد 200,000 تومان، بازم دولت نباید دخالت کنه.
یا کنید اگر ما ارزشی، سیاست آقای پزشکیان باز تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و دیدم در برنامه هایشون حفظ ارزش پول ملی است. یعنی شما اگه ارزش پول ملی تو رو حفظ نکنید قطعا نرخ ارز تغییر پیدا میکنه، کمان که این اتفاق افتاده. یعنی آقای دولت آقای رئیسی ارز رو 27500 تومان تحویل گرفت، الان شد موقعی که به رحمت خدا رفت حدوداً 59,000 تومان. خب این نزدیک دو برابر اتفاق افتاد، در حالی که یکسان بود، همه حمایت ها بود. خود آقایون اعلام کردن سال گذشته $35 میلیارد نفت فروختن، در حالی که دولت همین آقای روحانی که انقدر بهش فحش میدن $7 میلیارد نفت فروخته. ولی نکته این هست که ما در واقع این نرخ ارز، یکسان سازی نرخ ارز با در واقع مدیریت شناور، یعنی دولت وقتی 2% بانک مرکزی مستقل، آقای دکتر پزشکیان اعتقاد داره بانک مرکزی نباید صندوقچه دولت باشه، آقا نداریم پول چاپ بکنید، بانک مرکزی با استقلال تمام. و اتفاقا یکی از تجربه های موفق در دنیا این بوده که آقای پزشکیان اعتقاد بر این داره که تیم اقتصادیش باید از عناصر تکنوکرات و کاردان، این رئیس سازمان برنامه وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزیش هماهنگ با هم باشن و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی دولت اتفاق بیفته و این هماهنگی منتج به این خواهد شد که در واقع ما به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز بریم و از تعدد نرخ بپرید.
خیلی سپاسگزارم از هر دو نماینده عزیز. دور اول پرسش ها رو همراه بودیم، در دور دوم انشاءالله خدمت شما هستیم.
آقای فتی پاسخ ندادن.
آقای فتی ببخشید، من عذرخواهی میکنم. آقای فتی بفرمید.
قبل از که به سوال شما پاسخ بدم، اول ما به خود بازار ارز بشناسیم. بازار ارز در شرایط فعلی یک بازار تقریبا چند پاره است، یعنی چهار پاره داره. من نمیگم چهار قیمت، چهار پاره. سه پارش در بخش رسمی، یک قسمت در بخش غیر رسمیه. ما یکی به نام با یک بخش ترجیحیه که 28500 و یه بخش اقلام و داروی 4200، یک بخش مرکز مبادلن که بین 40 تا 44000 تومنه که اون ارز پتروشیمیا و ارز شرکت‌های بزرگه، یک بخش باز ارز توافقیه، یعنی شما بقیه صادرکننده‌ها رو ریختید اونجا با هر نرخ توافقی ولی به واردکنندگان قانونی مفروشید. تقریبا یک سوم بازار این شکلیه. و یک بازار ما بازار غیر رسمی داریم. یعنی ما اول اصلا موضوع رو هم بفهمیم. بعد الان سوال بعدیه که میگه آیا میشود همه اینها رو یک نرخ کرد؟ نگو درسته، اون سه تا بخشی تو بازار غیر رسمی هستن در بلند مدت، نه الان، چون شما مثلا این نیست یک بار انجام بشه، این بله باید تبدیل به یک بازار بشه. شما شرایط بازار فراهم کنید، اون یک کشف نرخ انجام میشه، یعنی خود بازیگران بازار رسل تو بلند مدت. شما چون حساسیت یعنی به حق مردم نمیشه چیکار کنید؟ شما بیا من 2500 یه شب ور میدونن، خب بعد باید سیاست جبران داشته باشی. نمیشه دفعه دارو قیمتش رو افسار گسیخته بشه، برخی اقلام مثلا فشار بیاد. حالا ما بذاریم کنار، یکی اصلا بخش رسمی آخر و بخش غیر رسمی میتونه یه نرخ داشته باشه؟ مثلا میشه گفت شما شرایط الان که شرایط دهه 80 نیست، حالا 80 اصلا تو شما موقعی که درآمد نفتی به خاطر افزایش قیمت نفت از سال 80 به تا آخر سال مثلا دهه 80 مثلا افزایش پیدا میکنه، اصلا نمیشه با الان مقایسه کنی. حالا مثلا چرا اصلا بازار ما مثلا غیر رسمی اینقدر جذابیت داره؟ چون ما یک سری از تقاضاها رو نمیتونیم جواب بدیم. مثلا بی این تقاضای بازار بیش از منابع ارزی کشوره، درنچه این میاره تو بخش غیر رسمی، درنچه اونجا کسی اما کی باید بهش ارز بده؟ اون بخش رسمیه باید، این صادر کننده قانونی میاد بهش ارز میفروشه. اون در چه صورتی میاد بفروشه؟ که قیمت خطرش بپذیره. گفت دهه 80 اصلا چون اینقدر ارز زیاد بود خود بانک مرکزی مداخلات سنگین تو بازار میکرد، بلا اینکه این امکان وجود نداره. درش پس این فاصله وجود داره. این فاصله کی وجود نخواهد داشت؟ وقتی که بازار غیر رسمی کوچیک کرده باشه. این تقاضا در بخش غیر رسمی برابر با میزان عرضه غیر قانونی کشور باشه. یعنی قاچاقچیان استاکان فرض کن سوخت همونقدر عرضه کنن که تقاضا وجود داشته. اگه تقاضا بیشتر باشه این صادرکننده قانونی میره قیمت بالاتری میخواد. پس این سوال چیه؟ من خود سوال شما اول دقیق کنم، یکی این فاصله بهینه وجود بیاد، یعنی سوال شما میخوام دقیق تر مطرح بشه اینه که آیا فاصله بهینه بین بازار رسمی و غیر رسمی وجود داره؟ الان که بین بازار توافقی و بازار غیر رسمی وجود داره، الان 3-4000 تفاوت داره. یعنی شما بازار غیر رسمی در بخش و بخش توافقی بازار رسمی اینجور نیست که 20 تا تفاوت داشته، 3000 تا 4000 تفاوت داره. اما اینکه چرا رو برخی مشکلات وجود داره، مشکلات در خود نرخ نیست، در چیزهای دیگه است که الان البته بانک مرکزی برخی کارا داره انجام میده که بخششون حل کنه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو نماینده عزیز. الان دیگه واقعا دور اول تمام شد، بریم سراغ دور دوم پرسش ها. جناب آقای نجم الهدای عزیز از رادیو ایران.
خیلی متشکرم جناب آقای فتی. آقای پازوکی، فکر میکنم که شما موافق باشین که ما برای توسعه صادرات غیر نفتیمون، حتی نفتی فرق نمیکنه، نیاز به دیپلماسی اقتصادی داریم. و دیپلماسی اقتصادی خب حالا بخشای مختلفی داره، هر کسی هم، هر یک از کارشناسان اقتصادی هم نظرهای مختلفی دارن، اما آنچه که حالا بیشتر مورد اتفاق نظر کارشناسان اقتصادی هست، یکی در زمینه دیپلماسی اقتصادی در حوزه تولید هست. یعنی ما بریم به سمت این که مشکلاتی که تولید کنندگانمون دارن برطرف کنیم، آنچه که وابسته به خارج از کشور هست، مثل بحث تامین مواد اولیه، مثل بحث واردات ماشینالات و تکنولوژی های بروز دنیا، برای که بتونیم محصولاتی در سطح تراز جهانی تولید بکنیم و قدرت رقابت داشته باشیم. بخش بعدی در حقیقت دیپلماسی اقتصادی مربوط می شود به حوزه صادرات، یعنی ما محصولاتی رو تولید بکنیم که خدمت شما عرض شود صادرات محور باشه، نگاه بکنیم بازارهایی که می خواهیم اونجا سرمایه گذاری بکنیم، رصد بکنیم، ببینیم نیاز چه هست. حالا میگم متاسفانه فرصت بحث در این زمینه کم هست برای بنده. و مسئله مهم بعدی هم وصول مطالباتمون هست، یعنی بخش مالی که سالهای اخیر ما خیلی با مشکل مواجه شدیم در این زمینه که بتونیم حالا ما به فرض اصلا 1,000 میلیارد دلار هم اگر صادرات داشته باشیم، وقتی نتوانیم پولش رو وارد کشورمون بکنیم قطعا به مشکل برمیخوریم. این دیپلماسی اقتصادی طبیعتا باعث افزایش صادرات خواهد شد، باعث مثبت شدن تراز تجاری کشورمون خواهد شد و همینطور کم اثر شدن تحریم هایی که علیه کشورمون اعمال شده. برنامه دولت مورد حمایت شما بزرگواران برای مسئله دیپلماسی اقتصادی چه است؟
تقریبا یه 3 دقیقه آقای نجم المداد،
2 دقیقه. بخش اول سوالم خیلی کوتاه بود، بخش بعدی هم کوتاه کردم که بتونم تو این بخش بیشتر.
آقای فتحی سارانی از ستاد آقای جلیلی،
خدمت شما. این سوالی که شما پرسید تقریبا یه سوال نبود، ده ها سوال بود که تقریبا یه سخنرانی یه ساعته سه میطلبه. فقط من نالتون که حداقل یه بخش کوچیکش رو جواب بدم چون که ضیق وقته. فقط تو بخش مالی که شاید مهمترینش بخشه، مثلا ما الان یکی از مشکلاتمون اینه که میگه اصلا در بخش مبادلات مالی چجوری بتونیم تحریما رو اثرش رو کاهش بدیم. یه بقیه یه محور محوری که مثلا ما ساختار رسمی بخش مالی کشور رو احیا کنیم از طریق پایا پاس سازی. یعنی چی؟ شما همون تهاتر در نظر بگیرید، ولی تهاتر نیست، یعنی تهاتر یه موضوع دیگر است. این پایا پاس سازی یعنی چی؟ یعنی مثلا من صادر کننده وارد کننده من با هم دیگر تسویه کنن، صادر کننده وارد کننده کشور مقابلم با هم تسویه کنه، ولی اون موقع ارزش گذاری بر اساس یه نرخ ارزی که تغییر آنچنانی نداره انجام میشه در پایان. یعنی خود این در بانک مرکزی در حال انجام، یعنی شروع شده با یا خود اصلا اشتراک پیام رسانا که بتونه اصلا مستقیم پولهای ملی کشور انجام بشه. یا خوشبختانه الان با روسیه کارا به اتمام رسیده که انجام بشه. که اینها هم خدمتتون عرض کنم این بسترش شاید به مرحله اول کم زمان بر باشه، ولی اصلا برای کشور بعدی راحت‌تر چون یه مدل اولیه داری. در حال پای پاس زدن ما با خیلی از کشورها شروع کردیم. یا یه بخش خود اصلا پیمان پولیه که الان ما مثلا شبیه همین ساز کنه کلن یک روی کرد دارم، ولی سلاز تکنیکی که متفاوت هر کدومشون، ولی اینا در حال انجام کنان مثلا بعد روسیه کشورهای دیگه هم که الان خوب نیست اسم بریم داره رایزنی میشه که وقت موقع انجام شد میشه مثلا اسمم ببرد. یا یه بخش غیر رسمی، یعنی شما کنید اینا با مکمل همین که کشوری که در شرایط تحریم هست نمیتونه بی خیال بخش غیر رسمی بشه، چون هر لحظه امکان داره بخش رسمی دفعه لطمه خورد از اون طرف شوک وارد میشه. مثلا ما سال 97 دیدیم که دفعه ما چون که بخش غیر رسمی رو یک کمی بی خیال، یعنی کمی ترمیمش نکردیم، یک دفعه از واره که تحریم که اصلا قبل از تحریم بود، بعد اون ماجرایی که در امارات اتفاق افتاد اواخر سال 96 بازار ارز دچار مشکل شد. یعنی ما بخش غیر رسمی همین تراستی ها و صرافی ها رو باید برنامه داشته باشیم. در تراستی ها ما باید تراستی ها رو یکم قاعده مند کنیم. یکی از مهمترین محورهایی که ما دنبال خواهیم کرد یک رتبه بندی کنیم که تراستی های ما این باشه منظم و منظم پرداختی هاشون رو انجام بدن که مثلا با توجه به رتبه‌ای که میارن میتوانند خدمات ارائه بدن.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای پازوکی نماینده ستاد آقای پزشکیان، بفرمایید.
در این خصوص مربوط به دیپلماسی اقتصادی آقای دکتر پزشکیان و تیم کارشناسی که ایشون رو حمایت میکنه اعتقاد عمیق کارشناسی دارن به تعامل با دنیا. من سوال دارم، آیا ما میخوام به دنیا صادرات بکنیم یا نکنیم؟ قطعا همه میگن میخوام بکن. برای اینکه صادرات بکنی باید سیستم بانکی کشور من با سیستم بانکی کشور هدف بتونه تعامل داشته باشه، گشایش اعتبار رو بکنه. با اقتصاد چمدانی، با این روش هایی که کاسبان تحریم، شالاتان هایی که یک طبقه جدید و نوکیسه در اقتصاد ایران به وجود آوردن که ما این رو در مناطقی از شهر تهران میتونیم ببینیم، ویلاهای اینها رو در کنار دریای سیاه در کنار دریای مدیترانه، در اسپانیا، در واقع کانادا و در مناطق شمالی شهر تهران. اینها کاسبان تحریمن که امروز در واقع از بسته بودن اقتصاد ایران نهایت سوء استفاده را کردن. بنابراین ما باید، من امروز صریحا میگویم، اگر یک شرکت امریکایی فردا صبح بیاد در تهران سرمایه گذاری بکنه، این به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه ما مثل امارات، مثل عربستان سعودی، مثل قطر خواهد بود. بنابراین ما باید اقتصاد رو از بسته بودن نجات بدیم. مقررات بین المللی FATF رو باید بپذیریم، به نفع ماست. ولی بریم تو داستان تحریم، اصلا تحریم ها رو باید از بین ببریم با درایت با همه جهان، منهای اسرائیل که ما به رسمیتش نمیشناسیم، با همه جهان در چارچوب منافع ملیمون باید ارتباط داشته باشیم، همان گونه که با روسیه. حداقل این دوستان تندروی ایرانی ما از بن سلمانی که من با دیدگاه سیاسیش مخالفم یاد بگیرن. آقای بن سلمان در آن واحد که با امریکا نهایت رابطه را داره، 500 میلیارد دلار با چین قرارداد می‌بنده، توازن رو در سیاست خارجی حفظ می‌کنه. بنده هم اعتقاد دارم باید با روسیه ارتباط داشت، چون روسیه همسایه بزرگ ماست، ولی باید با جهان غرب، جهان توسعه یافته، ما دوستانی داریم. ما الان میلیون‌ها ایرانی در جهان غرب که اینها، ما اگر فضا رو تلطیف کنیم، اینها سالانه میلیاردها دلار پول میتونن داخل این کشور بیارن و این اتفاق افتاده. ولی اقتصاد رو هرچی ببندیم، نگاه کنید، من صریحا به شما بگویم، این نظر کارشناسان بین المللی است، در یک اقتصاد بسته شما اگر بهترین نوبلیست های اقتصاد رو هم به تهران دعوت بکنید، در یک اقتصاد بسته هیچ کاری نمیتونن بکنن، یعنی حد اکثر میتونن وضع موجود رو حفظ بکنن. بنابراین ما برای اینکه تولیدمون، ما باید جهانی فکر کنیم، منطقه‌ای عمل بکنیم. بنابراین اگر ما می‌خواهیم در جهان سری داشته باشیم، باید تعامل داشته باشیم و ایرونی این تفکر و تعقل و نیروی انسانی کارآمد رو به نظر من داره.
خیلی سپاسگزارم آقای پازوکی. من باز هم تمنا بکنم با توجه به اینکه ما قطعاً در انتهای برنامه بخش جمع‌بندی رو داریم، حتما نکاتی اگر هست برای اون بخش بگذارن دوستان و پرسش‌ها رو بتونیم راحت تر پاسخ بدیم. آقای کنگرلو از رادیو جوان،
شکرم. سوال دوم، اطلاع دارین که جوانانی که صاحب کسب و کارهای کوچک هستن باید بتونن با یک اقتصاد پیشبینی پذیر و با ثبات نسبی روبرو باشن، حتی نه تنها جوانها، همه مردمان این سرزمین، تا خواسته، حالا چون که از شبکه رادیوی جوان این سوال مطرح میشه، تا این جوان‌ها بتونن برای آینده کسب و کار خودشون تصمیم بگیرن، برنامه‌ریزی کنن و اون رو سرپا نگه دارن. برنامه آقایان پزشکیان و جلیلی برای کمک به کسب و کارهای کوچیک جوانان چی هستش؟
خیلی سپاسگزارم. آقای فتی از ستاد آقای جلیلی،
بفرمایید. بله، نگونید، اولا کسب و کار کوچیک، و ما یه باید خود کسب کار کوچیک هم بشناسیم. و کسب کار کوچیک معمولاً کسب کاری هستن که بعض وقتی مواقع هستن عمر کوتاهی دارن، صفت به ایران نیستن. شما زود به می‌بینیدن بخش بعضی تو خیلی از کشورهای پیشرفته هستن، درصد بالایی هست، بالای 50% دفعه می‌بینید اصلا به 10 سال عمر نمی‌رسن، چون که باید خودشون رو بروز کنن. ولی از کن ما اصلا بحث چیه؟ غیر از این مورد، مثلا کسب کارهای یعنی بنگاه‌های کوچک متوسط ما به خاطر شرایط اقتصادی و به خاطر موانعی که وجود داره نباید تعطیل بشه. ما از این منظر داریم آسیب می‌بینیم، نه از اون منظری که حالت طبیعی وجود داره. ما درش باید چیکار کنیم؟ ما باید ببینیم جایی که مثلا نقص دارن کسب کارهای کوچک. من در برنامه قبلی یه مثال خدمتتون عرض کردم، مثلا بر فرض مثال یکی از مشکلاتی که کسب کارهای کوچیک دارن، یکی اصلا تولیدشون چون کوچک مقیاسه نمیتونه به بازار برسه. شما اصلا این زنجیره از تولید تا بازار ناقصه، چون وضعیتن، چون این کار هم نیست، این مثلا چون اصلا نمیتونه نمایشگاه بزنه، نمیتونه اصلا برسه خودش عرضه کنه کالاشه. اینجا اصلا وظیفه دولت اینه که این نواقص برطرف کنه. بعضی وقتا اصلا با خود هوشمند سازی، یعنی شما با یه پلتفرم میتونید مشکل برطرف کنه. واقعا نه، اصلا شما نیاز هم به حضور خود دولت هست. شما همه شرکت هستن بزرگ دولتی هستن، ما داریم ما به این زنجیره رسن چی کنن، یعنی زنجیره کامل کنن، مثلا براشون بازارهای هستن وصلشون کنن، بازارهای جهانی وصلشون کنن. و یه بخش دیگه هم یه کسان شما باید محیط مناسبی کسب کارها رو هم به وجود بیارید، یعنی شما قوانین مناسب، یعنی شما ما قوانین مناسب با کسب کارها، یعنی اشتغال های آزادکار اصلا ما نداریم، اصلا مثلا شما چه لازم بیمه، چه لازم اصلا حمایت های مالیاتی، اصلا ما اصلا این نداریم که بتوانیم از کسایی که کارآفرین هایی که در این حوزه داره انجام بدن صورت پذیره. یا اصلا خود آموزش هستن، شما اصلا آموزش صرفا آموزش ایجاد کسب کار نیست. بعد اصلا شما ما که مشکلات ما یک نفر یک دفعه کارآفرین مثلا یک مهندس علم تولید محصول داره ولی بقیه رو نداره، مثلا علم بازاریابیش نداره، مثلا علم مدیریتش نداره، اینجا مثلا دولت وظیفه‌ش، یعنی اینجاست که باید بیاد کمک، و اصلا این هم نیست که به اون شعاری بیاد، مثلا نقش باید تعریف کنه بر فرض مثال مثلا برای این بنگاه‌های بزرگ کشور یا مثلا بنگاه‌های حمایتی. ما مثلا چقدر نهادهای حاکمیتی داریم مثل ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، که اینا براشون نقش تعریف، شما چقدر رفتید کمک این کسب کارهای کوچیک، البته بگن رفتن هم تا یه بخشی هم، ولی این باید شدت بگیره، مثلا چون مطلعم که توی حدی اصلا رفتن، ولی باید تسریع بشه یعنی رشدش.
خیلی ممنونم جناب آقای فتی سارانی. آقای شریف زاده از رادیو فردا،
در زمینه فضای کسب و کار نگاه کنید، ما باید فضای کسب و کار رو برای رشد تولید فراهم کنیم. برای اینکه فضای کسب و کار مناسب بشه، دولت باید سه کار رو در دستور کار خودش قرار بده. یک، که آقای دکتر پزشکیان اعتقاد عمیق قلبی دارن، ایجاد شفافیت، ترانسپرنس در حد لالیگا باید اقتصاد شفاف باشه. نمیشه طرف دیشب خونش تو شابدلزیم بوده، فردا بیاد توی فرمانیه تهران. وقتی سیستم شفاف باشه، در واقع جلوی فساد گرفته خواهد شد. پس یک، شفافیت. دو، ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی. و سوم، نفی انحصار. ما به شدت با هر گونه انحصاری مخالفیم، چه انحصار بخش خصوصی، چه انحصار بخش دولتی، چه خصولتی ها. الان متاسفانه 60-70% اقتصاد ایران دست خصولتی هاست و اینها زمینه رو نمیگذارن اون زمینه برای رشد فراهم بشه. اما در رابطه با جوانان، یکی از اون کارهایی که آقای دکتر در مناظرات شب مطرح کرد، آزادی این شبکه‌های اجتماعی، مردم از طریق اینستاگرام نون میخورن. خب ما فیلتر کردیم، از اون بر فیلتر شکن ها کی؟ خیلی جالب براتون بگم، من سال گذشته در 6 ماه هزینه برق خانه شده 16,200 تومان، خیلی خنده داره، یعنی کمتر از 5 سنت. بعد جالبه، من ماهانه 180,000 تومان باید پول بدم سر کوچه‌مون فیلتر شکن بخرم. خب این نشون میده که آقا ما اگر شبکه‌ای، اگر کسی فساد کرد، اگر کسی سوء استفاده کرد، برخورد بکنیم. ولی چرا شبکه‌ها؟ آقای پزشکیان به شدت از آزادی‌های اجتماعی، از اینکه جوانان، اتفاقا شغل‌های جوانان بیشترش برای بازاریابی نیاز به این شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و غیره. بنابراین من فکر میکنم ما باید اون فضا رو تلطیف کنیم، به مردم اون اعتقاد داشته باشیم. خب از چرا از اون بر فیلتر میکنیم، از اون بر فیلتر شکن هم میفروشیم تو همین بازار مملکت؟ یعنی یه چیز غیر قانونی نیست، وجود داره. یعنی شما میرید مغازه و از شما پول میگیره، آنلاین برای شما وصل میکنه. بنابراین من فکر میکنم ما باید به مردممون اون اطمینان رو بکنیم. وقتی الان من فیلتر شکن میخرم، اون وقت جوانانی من که میتونه عوارض بس ناگواری داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم اگر ما این شبکه های آزادی فعالیت های اقتصادی رو بپذیریم و شرایط رو برای رقابت بین بنگاه های کوچیک فراهم بکنیم، حتی کیفیت محصولمون بالا میره، میتونیم بازارهای منطقه‌ای رو هم به دست بیاریم.
خیلی سپاسگزارم آقای شریف زاده از رادیو فردا.
خواهش میکنم. عصر بخیر دوباره میگم خدمت شنوندگان عزیز که این مناظره را پی میگیرند. من سوال دوم هم در خصوص فرهنگ کار و تولید هست. متاسفانه یکی از مؤلفه ها یا عناصری که در کشور ما در سال گذشته مقبول مونده ترویج فرهنگ کار و تولید هست. در واقع سیستم آموزشی کشور چه در مدرسه و چه در دانشگاه به مهارت آموزی کمتر اهتمام و توجه داره. نتیجهش میشه که بخش عمده ای از درآمد دولت ها صرف پرداخت حقوق به کارمندان میشه. برای اینکه ما از کارمند محوری به سمت مهارت محوری بریم، بفرمایید که دولت مورد نظر شما چه برنامه ای برای تقویت فرهنگ تولید داره و چگونه میتواند منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور بشه؟
خیلی سپاسگزارم. آقای فتحی سارانی هست تا دقیقه جدید.
من سوالی که آقای دکتر شریف زاده فرمودن دو تا محور، یه محور در مورد خود هزینه‌های جاری دولته که حالا من از اون محور خارج میشم چون که فکر کنم بیشتر منظورشون در مورد خود تربیت فرهنگ و کاره. یه محور اینه که اصلا ما آموزش ما در هر برسال بخشی چه دانشگاه چه مدارس به گونه این نیست که نیروی انسانی را آماده بازار کار کنه، یعنی مهارتش رو افزایش بده و این صرفا هم مربوط بخش مهندسی هم نیست، خود علوم انسانی هم این شکله، یعنی شما رشته علوم انسانی هم باید خودشون بتونن اون خودشون مهیا کنن. نکنه یکی از انا ما شما یکی از دغدغه‌های اصلا دولت آمریکا حداقل در دوره بایدن همی بود، ما سرمایه انسانی ما داره در مقابل چین داره افت پیدا میکنه و ما بعدا مشکل میخوریم. یکی از مشکلات ما که ورایی است، یکی اصلا ما چون که بودجمون مثلا مأموریت محور نوشته نمیشه، به خاطر همین ما خروجی که از هزینه‌ای که میکنیم به دست نمیآوریم. یکی از روش‌های بودجه‌ای که در کشورهایی که نظام بوروکراتیک قوی دارن پیشنهاد میشه بودجه‌ریزی به روش طرح و برنامه است که ما چه در سال 1400 و چه در انتخابات فعلی هم مطرح کردیم که بودجه‌ریزی طرح و برنامه برای کشور ما مناسبه. یعنی چی؟ مثلا میگیم ما یک طرح کل، چند تا طرح کلی معرفی میکنیم و ذیلش برای دستگاه‌های مختلف برنامه آماده میکنیم و این برنامه مشخص میکنیم. به خاطر چیه؟ به خاطر که اون دستگاه به روزمرگی دچار نشه، چون الان اینجوری یکسان روزمرگی دچار میشه و روزمرگیش گزارش به عنوان عملکرد میده، میگه من کار ندارم، روزمرگی تو انجام میدی ولی اون چی برای من مهمه؟ این چند تا محور که من بازخواست میکنم که یکی از محورها برای ما که از طرح‌های کلی ما اشتغاله، که زن اشتغال وقت تعریف میشه برای آموزش پرورش و آموزش عالی ما، زن اونجا مهارت افزایی تعریف میشه و چگونه میشه این مهارت افزایی رو در نظر گرفت؟ چون شاخص با تعریف کنه، زن میگیم شاخص چی؟ میگه این دانشگاهی که این خروجی رو آورده، بعد من ببینم که چقدر از خروجی این دانشگاه ها در رشته شغلی متناسب با رشته دانشگاهی سر کار رفته، موقع من میفهمم که این آیا خروجی متناسب با ما داشته نداشته. اصلا هنرستان فنی حرفه ما اون کسی که حتی وارد دانشگاه نشده با همون دیپلم چقدر تونست در رشته متناسب با خودش، یعنی نکسم راننده اسنپ بشه، بعد من میفهمم که این بودجه من چه عمل کرد داشته و این خود اون دستکار به حرکت میاره. بله من عرض تموم شد.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای پازوکی.
در خصوص فرهنگ کار و تولید نگاه کنید، همین الانی که من در خدمت شما هستم بودجه آموزش و پرورش بالای 90% حقوق پرسنل. آقای دکتر پزشکیان اعتقاد عمیق کارشناسی داره که ما باید خصوصا آموزش و پرورش عمومی وظیفه حکومت و دولت هاست، یعنی هم بهداشت و هم آموزش و پرورش، ما باید سعی کنیم در مدارسمون، یعنی بودجه فرهنگی که خیلی از جاهایی که الان ریخت و پاش داره، حالا وقت نیست من بیان بکنم، شما کتاب بودجه رو باز کنید، ما به کسایی در پول میدیم که نباید بدیم و یک جاهایی باید بدیم، خصوصا آموزش و پرورش. چون منی که الان اینجا پشت این میز نشستم شخصیتم پشت میزهای تو آموزش و پرورش شکل گرفته، یعنی خصوصا آموزش ابتدایی وظیفه حکومت و دولته، چون وقتی این سطح آموزش میره بالا فرهنگ جامعه ارتقا پیدا میکنه، بهداشت جامعه ارتقا پیدا میکنه. بنابراین ما باید در واقع این فرهنگ توسعه، چون از دیدگاه آقای دکتر پزشکیان ریشه توسعه اقتصادی فرهنگه و این فرهنگ مجموعه باورهای جامعه است و ایشان و تیم کارشناسی اعتقاد دارند که ما اگر فرهنگ توسعه میخوایم باید حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه باشه. یعنی بفهمیم هر مشکلی تو جامعه ما اتفاق میفته راکارش روش علمی برای حل اون مشکل، نه تحکمی. با اقتصاد دستوری و تحکمی نمیشه مشکل رو حل کرد. بنابراین در کنار این برای بحث تولید ایشون به آموزش‌های ضمن خدمت اعتقاد